میگه عروس من و پسر من که بسیار اینا با هم صمیمی بودن توی یه منزل زندگی میکنن، دیگه منزل ما نمیان، یه مرتبه ای که میگم مثلا موندم اینا چه، گفتم اینا پیش دعا نویس چیز اینطوری میرن، گفت بله. بعد خلاصه مشاوره یا با افراد دیگه این خانوادهمو صحبت کردن، گفتن بله ایشون میگه که این عروس خانواده، میگه ما رفتیم پیش یه دعا نویسی برای کار بچه‌مون، گفته شما تمام مشکلاتتون مال ارتباطتون با مادر شوهرتونه. گفت من هرچی پیش کنم مادر شوهر ما آدم خوبیه سالمیه، مثل بعضی از مادر شوهرهای بد نیست و ما با هم هیچ مشکلی نداریم. گفته نه من میدونم بد نیست ولی شما نباید با هم برید و بیاید. حالا و ایشون هم اعتقاد پیدا کرد و نمیرفت و هم هر دو طرف هم داشتن اذیت میشدن، ولی خب به خاطر این مسئله که گفتیم در آیات قرآن تفرق انداختن، نزغ و اختلاف انداختن جزو کارکردهای این هاست و بعضی افراد هم میان مراجعهشون در اون بحث اختلافات خانوادگی، یعنی مشکل خانوادگی دارن، میرن به اینا مراجعه میکنن. اکثر این افراد که مثلا زنیه میگه شوهر من بد اخلاقه، آقاییه میگه من خانم من بد اخلاقه، یا یه مرتبه عصبانی میشه یا تحلیل ندارن، اولین جایی که پیدا میکنن میشه جنگی رو این هاست. اونام که دست خالی بر نمیگردونن، همون اول کار میگن شما تلس داری، شما موکل داری، شما همزاد داری، و برای اینکه اگه بگن مشکل شما با یه مشاوره حل میشه، خب
بله
چیزی گیرشون نمیاد. یعنی بعضی افراد دیوار کوتاه‌تر از جن و تلس پیدا نمی‌کنن برای مشکل خانوادگیشون. و مشکلات ماورایی که ناشی از بعضن تصرفات جنیان هست یا حتی ناشی از توهمات خود فرد، بهش میگه بله شما همزاد داری، خب طرف میره تو خونه میگه ایداد ما همزاد داشتیم خبر نداشتیم، کوچکترین صدا میگه این همزاد منه، این جنان.
تلقینی که میشه با زمینه بله. که فرد داره باز
و تلقین بسیار اثر حادی میتونه داشته باشه، یعنی اختلالات روانی حادی ایجاد میشه. هیچ چیزی در بیرون نیست ولی طرف میگه من همین الان دیدم یه گربه سیاهی از تو این دیوار در اومد، رفت از تو اون دیوار رفت بیرون و میبریم شه دکتر، میگه کاملا این توهمه، کاملا تلقینات به نفس خودشه. و حالا مبانی معرفتیش هم تو مباحث فلسفی و حکمی خود ما هم هست در بحث معرفت و نفس.
بله.
مشکلات آسیبای عقیدتی که ایجاد میشه، بعضی از اینها پیروی از یه سری بدعتا و فرقای انحرافی براشون به وجود میاد، صرف یه خواب و صرف اینکه آقا استخاره کردیم فلانی نائب امام زمان است و افتاده دنبال حالا یک جریانی که در واقع امام زمان و مهدویت رو داره به انحراف میبره. آسیب‌های اخلاقی عمدتاً در این مسائل به وجود میاد. خیلی جالبه، من یه روایتی رو میخوندم از منصوب امام حسن عسکری علیه السلام بود اگر اشتباه نکنم، حضرت در احوالات مدعیان عرفان صحبت میکنه، میگه بعضی از این افراد خلاصه سرشون رو میندازن پایین و خیلی به قول جوانهای امروزی تریپ عرفانی و اینکه ما حلال مشکلاتیم و اینها برای خودشون برمیدارن. بعد حضرت اولین جایی که اشاره میکنه خیلی جالبه، میگه نگاه کنید ببینید ارتباطش با نامحرم چگونه است. یعنی یکی از اون بزنگاهاییست که حضرت میگه اینجا رو نگاه بکنید، وقتی شما خانم عزیز خواهر گرامی آقایی که با همسرت داری اونجا مراجعه میکنی یا همسرت رفته داره گزارش میده، میگه ایشون یه جوری نگاه میکرد، یه جوری صحبت میکرد، ساده کنارش رد نشید اگر واقعا ایشون استاد اخلاق و عرفان و مسائل اینجوری، خب این افراد و این در واقع افعال و رفتارش قابل توجیه نیست، اینا ممکنه بعدن مشکلات بسیار حادی برای فرد ایجاد بکنه. و بعضن هم حتی ما مشکل در سطح امنیتی هم داشتیم، یعنی انسانهایی که اومدن از این طریق شبکه‌ای درست کردن از مریدان خودشون، کارو جلو بردن، حتی بعضی وقتا تو سطوح سیاسی ما نفوذ کردن، یه مدیر ما اینا دلبسته این شده، همه کارها همه اخبار رو داره بهشون منتقل میکنه و بعد ما میبینیم فلانجا داریم ضربه میخوریم در کشور به خاطر اینکه خانواده یک مدیر ما، خود شخص مدیر ما، خود شخص بعضن نظامی ما، خب اینا مشاغل مهمی است، عزیزانی که تو پست‌های مهم تشریف دارن یکی از راه‌های نفوذ همینه، یعنی میاد با خانواده شما رو خام بکنه، خب بله چه خبر، بله شوهر ما که خب این چند وقته خیلی کارشون شدیده، چرا مگه چی شده، شروع میکنه تخلیه اطلاعاتی و بحثا اینجوری جلو بردن. یا بعضا شبکه‌ای از مریدان تشکیل میده و یه دفعه لشکرکشی خیابانی یا حالا تو این مسائل اینجوری، اینا بعضا آسیب‌هایی است که ما میتونیم برای این مسئله بگیم.
خیلی خوب، خیلی متشکریم. یه بخش دیگه هم ما با حضرت عالی خواهیم بود و راجع به این خرافه های مدرن هم صحبت میکنیم، نمونه های جدیدی که حالا حضرت عالی سراغ دارید و توضیح میدید، مستند نمایشی رو بشنویم و انشالله بریم سراغ بقیه برنامه.
این قضیه تیگل از اینه که ما یه اتاق داریم، یه در کوچکم پشت کمد داشتیم،
آقای لطفی از اون در می رفتن و ما گفتیم آقای لطفی رفتن کربلا نماز بخونن.
کربلا نماز بخونیم یاد رفت جمگران، رفت قدس، رفت کعبه.
وقتی مشتری بعد از 2 دقیقه بعد میدید که آقای لطفی داخل اتاق هستن، خب ما تعجب میشد دیگه. ما میگفتیم ایشون تیول عرض بوده این جریان.
وای نمیدونی داداش، اصلا یه چیزایی ازش دیدم که اگه برات تعریف کنم و گریت میگیره.
خب بگو خواهر چی بوده؟
میگم نشسته بودیم توی اتاق.
آره
داشت درباره تلسپ شدن کاروبارم حرف میزد که یهو از جا بلند شد و گفت ببخشید من یه چند دقیقه کار دارم. آره. برمیگردم. اون وقت توی اتاق غیر از در ورودی هیچ دری دیگه نبود.
خب هیچی دیگه داداش، یهو آقا ناپدید شد.
دروغ نگیم بابا، مگه میشه؟
ما دوتامون اونجا نشسته بودیم، به چشم خودمون دیدیم.
یعنی چی؟
یعنی تیول عرض. بله. کنگی که تیول عرض
فامیل هم هست، قد کوتاهی داره، چشم زاغ سپیدوه. این خانم شما را تلس کرده.
بله.
و اینم که باز دعا داره، دعای اینم جدا باید نوشته بشه.
چون مواد مخدر استفاده میکرد تو حالت طبیعی خودش نبود.
چه مواد مخدری که دادنشون؟
اون اوایل تریاک مصرف میکرد، به مرور زمان که بعضش یه ذره بهتر شد شیشه مواد دیگه، ولی این آخری ها بیشتر شیشه مصرف میکرد.
خب این آقا بالاخره دارویی، درمانی، دعایی چیزی به تو نداد؟
آره داد، ما هم داریم به دعاش عمل میکنیم، فقط یه چیزایی عجیب و غریبی گفت انجام بدیم که احتیاج به کمکی تو هم داریم. آره.
من بازم میگم شما دارید اشتباه میکنید، دست از این کارا بردارین، برو از خدا بخواه هرچی میخوایی.
خب داداش الان هم داریم دعا میکنیم دیگه، منتها یه جور دیگه از خدا میخواییم. آخه دعای ما به خدا نمیرسه، ما از این آقا که پیش خدا یه جایگاه و منزلتی داره میخواییم که برامون دعا بنویسه و این طلسم و شیطون رو از ما دور کنه.
از من گفتم بود که سراغ این کارا نرید، مگه میشه یه آدم بی سواد از آینده خبر بده؟
مشتری ها مثلا میومدن بهشون میگفتم که مثلا شخصی بوده که بچه دار نمیشده، چندین سال بوده بچه دار نمیشده، تونسته مشکلش رو حل کنه، بعد از چند سال بچه دار شده، یا دختری بوده که اصلا بختش بسته شده بوده، تلس بوده بختش باز شده. و گاهی اوقات هم بعضی از دوستانم میمدن تو سالن مثلا میشستن به عنوان مشتری که قبلا اومده ثابت بوده، مشتری ثابت بوده و ابراز مثلا خوشحالی میکرده که من کارم حل شده، بچه‌م از مریضی نجات پیدا کرده.
اینجا که ما میبینیم که مشکل از شما، مشکل از شوهرتونه.
یعنی مشکل از من نیست؟
چرا شما مشکل دارید؟ بذار ببینم شما چی کار دارید.
ای وای دیدی داداش، دیدی بدبخت شدی.
میگم وای کاش یه نفر بود که راهنماییمون میکرد، پامونو توی خراب شده نمیذاشتی.
چی داری میگی؟ مگه من خودم رو به آب و آتیش نمیزدم که گول حرف مفت اینجور آدم رو نخورین؟
دستی دستی خودمونو بدبخت کردیم و هرچی هم دارایی داشتیم دادیم دست یه رمال بی خدا.
خب چرا دادیم آخه؟
خب بهم گفت همه ی اموالتون رو باید حلال کنید. توی اموالتون پول حروم زیادی وجود داره که کسب و کارتون رو به هم ریخته.
خوب شد این خونه به نام من بود، وگرنه اونم به باد داده بود.
بله اینم مستند نمایشی که تقدیم حضورتون شد. آقای عرب، یه سری بالاخره راهکارهایی باید در این زمینه مطرح بشه. حالا عرض کردم که تو پژوهش‌هایی که انجام شده علل اتفاق این مسائل رو مراجعه به این رمالا و عرض کنم که فالگیرا، حالا دلایل مختلفه، شرایط نامساعد اقتصادی گفته شده، عرض کنم که مهاجرت‌های بی‌رویه، حاشیه نشینی، اختلاط فرهنگ‌های ناهمگون، ضعف سرمایه اجتماعی، ضعف مهارت‌های زندگی، عرض کنم که پایین بودن سطح فرهنگی خانواده، اینا دلایلی است که گاهی اوقات کارشناسای علوم اجتماعی ازش یاد میکنن. به نظر شما باید چی کار بکنیم؟ چه راهکاری در این زمینه وجود داره؟
در مورد راهکارها باز دوباره من برمیگردم به همون دستبندی که کردیم که یه طیفی از اینها آدم های شیادی هن، یه طیفی واقعا یه آسیب های ممکنه کارشون هم ایجاد بکنه و ارتباطات ماورایی داشته باشن. در هر دو حوزه البته حال شاید بشه بگیم این راهکارها رو میشه به کار بست. ساده ترینش رجوع به عقل و شرع، یعنی رجوع به عقل و دین.
بله.
یعنی وقتی ما بیایم استفاده از عقلمون بکنیم، مواردی ما داشتیم که خداوند این عقل رو به عنوان یک پیامبری برای ما قرار داده. تو روایات هست که عقل رو در واقع پیامبر درونی شما قرار دادیم و راهنمای شماست در مسیر زندگی و خداوندم از ما همین علل و اسباب عادی رو میخواد. شخصی رو هم میشناختم، پدرش گم شده بود، حالا با یک برنامه‌ای توی اقوامشون داشتن و ایشون از در خونه این رمال و اون دعانویس و این ساحر که پدرش رو پیدا کنه. من بهشون یه بار سوال کردم، گفتم تا حالا کلانتری هم مراجعه کردی؟ گفت نه. گفتم خب شما مسیر عادی رو پیگیری کن. میگفت نه، رفتیم پیش یه نفر، گفته اگر این مشکل رو با هر کس دیگری مطرح بکنید این آقا رو جابجا میکنن و شما باید وایسید تا من اینو پیداش بکنم. بعد از یکی دو ماه والو معودی که بود به من زنگ زد، گفتم چی شد، پیدا کردی این آقا؟ پیدا کرد؟ گفت نه. گفتم برو کلانتری. شاید یک ماه نشد تو کلانتری با نمیدونم بحث رد کارتای بانکی و بالاخره این تکنیکای کارگاهی و پلیسی که دارن، این آقا پیدا شد. یعنی عقل ما حکم میکنه در پیدا کردن گم شده، در درمان بیماری به پزشک مراجعه کنیم و سریع مرتبه سراغ این مسائل ندیم. در رجوع به شرع هم توکل بر خدا، توسل به اهل بیت، عمل به دستورات قرآن و روایات. عرض کردم حتی در مواردی که آسیب از ناحیه جنیان داره به انسان وارد میشه، که هم قرآن تایید میکنه هم روایات، روایات بسیار متعددی ما در این حوزه داریم. یک باب روایت ما در کتاب شریف بهار و لنوار داریم در مورد جنیان و دستورالعمل‌هایی که اونجا فراوان از ناحیه اهل بیت هست. این سوره قرآن رو بخورین، فردی آمده میگه آقا جان خدمت امام صادق علیه السلام، بچه من رو جنیان اذیت میکنن. حالا بعضی موارد داریم که اهل بیت اونا نمیپذیرن، ولی اینجا میگه که حضرت میفرمایند بله درست میگی شما و به بچه‌تون سیب بدید بخوره. دستور العمل فقط هم ذکر و ورد و اینا نیست، بعضیش تو حوزه آداب زندگی و مسائل زندگی است. اینا رو مراجعه بکنن، حالا اگر میتونن روایات رو به هر حال ترجمه های این کتب روایه ما معلوم وجود داره، مراجعه بکنن این مسیرها رو از این طریق خودشون حل بکنن.
بله. خب اون حالا انتهای گفتگون به اون خرافه های مدرن هم اشاره بفرمایید.
بله. من فقط ببخشید یه نکته اینجا مونده.
بله.
عمده اون علت گرایش همطوری که بحث شد تو این یکی دو برنامه فشار مشکلات هست. این رو بنده در واقع شنوندگان عزیز و فرهیخته و مؤمن و متقی ما فراموش نکن که گاهی اوقات فشار مشکلات امتحان الهی هم هست، همونطوری که عرض کردم، و قرار نیست خداوند بنده ما باشد. ما بعض وقتا میگیم، داشتیم مراجعاتی که میگه آقا من از امام حسین خواستم، کربلا رفتم، از خدا خواستم، مشکل من چرا حل نمیشه؟ خب مگه قراره اولا حل بشه؟ من یه بار به یکی از این بزرگواران گفتم شما خودت رو بالاتر از حضرت ابا عبدالله میدونی؟ گفت نه. گفتم حضرت ابا عبدالله در صحرای کربلا این همه مصائب، اون چیزی که ابا عبدالله رو ابا عبدالله کرده اینه که در گودی قتلگاه میفرمان من راضیم به رضای خدا.
بله.
و وظیفش رو انجام داده، حالا منجر به شهادت و تمام این مصائبم براش شیرین و زیبا میشه. این نکته رو دقت بکنیم. من تا در مورد این در واقع پایان بخش این حالا عرایز بنده این هست که جلسه قبلم اشاره کردم این موارد خرافی و مسائل اینجوری به اون نمونه‌های سنتی بختگشایی و دعانویسی اینا محدود نمیشه. نمونه‌های مدرنی ما داریم، فال قهوه و فال تاروت و نامه نوشتن به فرشتگان، اینا الان مسائلی که دارن مردم مدیتیشن کردن با جبرائیل و عزرائیل و حالا این تعابیری که اینا دارن که عرض شد در قرآن میگه بعضی وقتها خلاصه جوجه رو رنگ کنن جای قناری میفروشن، جنیان رو جای فرشتگان جا میزنن، اون آدم های خطرناکی که این کارها رو دارن انجام میدن و موارد دیگه. قانون جذب.
بله.
میگه شما هر خواسته ای که داری بشین بهش فکر کن، تصورش کن، عمیق فکر کن که داریش بهش میرسی. من خواهشم اینه از مجامع قضایی ما به این مواردم ورود پیدا بکنن، اینام خرافه پرستی است. ثروت مردم رو در قالب فرادرمانی و متاریدینگ و نمیدونم معجزه آب و قانون جذب و با این تعابیر خلاصه مردم دارن فریب میدن، اینها مصادیقی است برای خرافه پرستی و حالا اکل مال بالباطل و این عناوینی که بعضی وقتا میتونه از منظر فقهی و حقوقی جرائمی محسوب بشه، اینها رو هم ورود پیدا بکنن. حالا اینا برنامه‌های مفصلی میخواد، تک تک این سرفصل ها رو میشه باز کرد و خرافه های مدرن رو توضیح.
بله مطمئنن بحث فراگیری هست که در محدوده دو تا برنامه رادیویی نمی گنجه و زمان بیشتری لازم داره که انشالله بهش بپردازیم و امیدواریم که بالاخره سازمان های متولی در امور دین یه جورایی این ضعف عملکرد خودشون رو هم بپذیرن و اصلاح بکنن تا مردم از اصل دین دور نشن و رو بیارن به خرافه و رو گردان بشن. ما انشالله هفته آینده هم این موضوع رو به شکل دیگه‌ای بهش میپردازیم، یک نگاه اجتماعی بهش خواهیم داشت و بحث دعا نویسی و رمالی رو از این منظر واکاوی خواهیم کرد و راهکارهای قانونی که در این زمینه وجود داره انشالله بهش خواهیم رسید. جناب عرب خیلی متشکرم از حضورتون، زنده باشی، التماس دادن. برنامه همچنان ادامه داره، ساعت 10:46 و 10 ثانیه است.
پولشو بگیرم، سوء استفاده کنم یا پولی بگیرم ازش؟
پلیس آگاهی در واقع رسالتش و مأموریت اصلیش شناسایی و کشف جرم، دستگیری مجرمین، تحویل اونها به مراجع قضایی است. کلاهبرداری ها به شیوه های مختلف به غیر از مجرم و قربانی یک نقش بارزی است. سیدیست قربانی که با پای خودش به سمت دام میره.
دوستم گفت نه من بخ میگیرم ازش، ایشون دوره دیدن تو هند، کارشو خیلی بلده، اصلا کارش معجزه است و هی رو مخ من راه رفت و دیده گوشم نجوا کرد و همینجور که درگی بودم یا خودم تو خونه اون آقا دیدم.
اینطور افراد که ادعای رمالی و طالبینی رو دارن از شرایط موجود سوء استفاده میکنن و برای درمونده ها و مراجعه کننده ها نسخه هایی تجویز میکنن و پول های هنگفتی به جیب میزنن.
ممکنه یک انسان سعادتمندی چشمش دلش این ظرفیت رو پیدا بکند که به نور اون جمال مبارک روشن بشه، اما یک چنین کسانی اهل ادعا نیستن، اهل گفتن نیستن، اهل دکانداری نیستن. این کسانی که دکانداری میکنن به این وسیله، اینا انسان میتوانه به طور قطع و یقین بگه اینها دروغگو هستن، مفتری هستن.
ضعف ایمان و فاصله گرفتن از توکل به خدای متعال و کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی از عمده علل مراجعه افراد به این فالگیرا و طالبین هاست.
این دعای ازدواج، یه خانمی اومد گفت من میخوام با فلان پسر ازدواج بکنم.
این چیه؟
این مال ترانس برق بوده، به حالت نل در آوردن باش کار کنم.
الان چند تا خط اعتباری داری؟ بشمار.
2, 3, 4, 5, 6, 7 کلن یه دهتایی داره.
برای چی اینقدر خط زیاد داشتی؟
کمی بوده.
تضاد طبقاتی و شکاف‌های ایجاد شده یکی دیگه از دلایل روی آوردن فرد به جادو و رمالیه. زمانی که بیماری اجتماعی با علائم اعلام شده تو جامعه رواج پیدا میکنه، توسل به عواملی مانند جادو و دادن افسار زندگی به دست رمال و جادوگر بیش از پیش فراگیر میشه.
پیش دعا نویس هم رفتی؟
بله.
بعد چی گفت؟
خب باید حواست به دوروبریات باشه، به پدر مادرت بیشتر نزدیک شو، از همینجور چیزایی که میگن همشون دیگه.
خب همین چیزا رو خود نمیدونستی؟
چرا خب؟
خب چرا الان میشه رماله رفتی؟
یه خورده سن و سالمون کم بود رفتیم دیگه.
گفت یه جزوت میگم بدون اینکه بخوای کنکور بدی میتونی بری دانشگاه شرکت کنی.
فکر میکنم ساده لوحه‌ای باشه.
خب تکلیف کاملا مشخصه. کسایی که با استفاده از سحر و جادو و فالگیری اقدام به دعا نویسی غیر معتبر میکنن کارشون باطل و حرومه. وقتی کتابهای ادعیه که در رأس اونا مفاتیح الجنان قرار گرفته و به این خوبی راهنمایی میکنه، دیگه مراجعه به دعا نویس لازم نیست.
خب خیلی ممنون از همکارانی که تلاش میکنن بخشای مختلف برنامه رو تولید میکنن و انشالله که عزیزان شنونده هم راضی باشن. خواهش میکنم که راجع به این برنامه و موضوعی که این هفته طرح شده اگر نظری دارید از طریق تلفن 162 یا سامانه پیامکی 30162 به همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. گفتن که روی حسادت زندگیم رو به وسیله تلسما به فلاکت کشوندن. خواهش میکنم تو این وادی سیر نکنید که بسیار خطرناک و خانمان براندازه. تجربه بسیار تلخی دارم. کسایی هستن که با ایمانن و دعای قرآنی هم انجام میدن یا مینویسن و اثر مثبتی هم داره که ما راجبش توضیح دادیم. این که خانم اسدی از گچساران گفتن، گفتم اونا که حالا دعاهای معتبر رو عرض کنم که با استفاده از روایات یا هرزهایی نوشته میشه که معتبر هست، اما نه برای دکان باز کردن و کاسبی. اینا ما مشکل باهاش نداریم و توضیح هم دادیم و صفمون رو جدا کردیم، صف بحثمون رو از اینا. این داستان دو بار در زندگی من اتفاق افتاده. مدتی با همسرم سر چیزای کوچیک بحثمون میشد، بعد از یه مدتی یه تیکه کاغذ دعا نویس در گوشه از خونه پیدا کردیم و بعد از پیدا شدن دعا زندگیمون به حالت عادی برمیگشت. من کسی رو میشناسم که با مراجعه به یک رمال خودش و دو تا دختراش طلاق گرفتن. 911-52-98 گفتن تو همسایگی ما یه خانم دعانویس هست که چند روز پیش دوتا خانم جلوی خونه او زار زار گریه میکردن، میگفتن این زن رمال زندگی ما رو نابود کرده. آیا قانون قدرت بستن دکان شیادان رو نداره؟ قانون داره، خدا وکیلی عقل ماها کجا رفته؟ انسانی که صاحب عقل و شعور هست آیا یه مقدار نباید فکر بکنه بعد گرفتار بشه و بعد انتظار داشته باشه که مثلا نهادهای مسئول بیان برخورد بکنن؟ که بایدم این اتفاق بیفته، اما یک موضوع بازدارنده همین عقل و خرد و منطقی هست که انشالله همگی ازش برخورد داریم. من همه اینها رو دیدم، فقط دنبال پولن، باور کنید هیچی نیستن، باید به خدا توکل بکنه همه چی حل میشه. 914-2347 عرض کنم که انسان باید همیشه به یاد خدا باشه و مشکل خودش رو با خدا در میون بگذاره. 918-2134 خیلی متشکرم از اینکه این هفته کنار ما بودید. بله، ما گفتیم که این بحث دامنه دار هست و در محدوده دوتا برنامه نمی گنجه. ما هفته آینده انشالله اگر زنده باشیم تلاش میکنیم به این موضوع بپردازیم، بحث خرافه های مدرن که حالا به گوشش اشاره کردن آقای عرب. انشاءالله هفته آینده مبسوط بررسی خواهیم کرد. تا هفته آینده التماس دارم. خداوند یار و نگه دارت.
در این روزهای عبادت و بندگی همه ما چشم انتظار رحمت الهی هستیم.
ماه رمضان بهترین فرصته که قلبامون و دلهامون رو با هم دیگه مهربون کنیم. یا خالقنا
یا رب. از همه مردم میخوام موقع افطار و سحر که زمان استجابت دعاست برای کادر درمانی کرونا و همه بیماران دعا کنم. یا ذل اسماء
الحسنا. کمال روزه‌داری اینه که در کنار روزه گرفتن یه رستگار مؤمنین هم باز بکنیم.
الهی به تو تکیه می‌کنیم در تنگنا و آسایشمون. الهی عظم البلا و برح الخفا من کشف الغطاء
توکل به خدا و امید به خدا اولین چیزیه که تو درمان بیمارا مفیده.
انشالله با کمک اون دعایی که انجام میدن و اون استعارهایی که از عمه اطهار میکنن انشالله اون بهبودیشون رو کسب کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد قل
الامر الذين فرضت علينا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا قوت و همکاران عزیزم در برنامه زنده روبراه. ساعت 10:55 هست. از رادیو معارف با بخش اول برنامه در خدمتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه رهنمود باشید. بیانات مقام معظم رهبری مدعی ظل‌العالی در زمینه مباحث اقتصادی بعد از اخبار ساعت 11 اخبار معارفی انشالله با شما همراه خواهیم.
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم، یعنی عدالتی که با معنویت همراه نباشه، این هم باز عدالت نخواهد بود. عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم وجود و کائنات نباشه، این به ریاکاری، به دروغ، به انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد. مثل نظام‌های کمونیستی، شعارشون عدالت بود دیگه، حالا ما میگفتیم عدالت و آزادی، اونا اصلا آزادی که اصلا جز شعارشون نبود. عدالت محور شعارهای کمونیستی بوده در همه کشورهایی که حرکت کمونیستی در اونها به شکلی از اشکال یا انقلاب یا کودتا تحقق پیدا کرده، اما واقعیت زندگی اونها مطلقا نشان دهنده عدالت نبود، درست ضد عدالت بود. یه عده آمدن سر کار به اسم کارگر که همون طبقه اشرافی رژیم های طاغوتی بودن، هیچ تفاوتی با اونها نداشت، یعنی زندگی سران کشورهای مارکسیستی هم بالاهاشون هم پاییناشون. حالا بنده اون پاییناشون دیده بودم، کشورهای بعضی از عرض کنم که کشورهای سوسیالیستی و اینا رو بنده از نزدیک رفتم زمان مسئولیت، دیدم وضعیتشون رو. مطلقا اون چیزی که اسمش عدالت، اون مفهومی که عدالت داره در اونجاها وجود نداشت. یک طبقه اشراف جدیدی اونجا وجود داشتن که با معیارهای حزبی و معیارهای سیاسی خاص خودشون اینا روی کار آمده بودن، از همه امکانات برخوردار بود. مردم دیگه هم در فقر و تهیدستی و بدبختی زندگی میکردن. دیدیم ما اینو در بعض کشورها، حالا هم کشورهای درجه دوشون هم، حالا یادم اومد که نه، بعضی از کشورهای درجه یکشون هم ما اون وقت رفتیم اونجا هم تا یه حدودی دیدیم، اوضاعشون هم میدونیم که چجوریست. بنابراین بیدوام خواهد بود این عدالت طلبی، منحرف خواهد بود از طریق درست خودش، ریاکارانه و دروغین خواهد بود. باید با معنویت همراه باشه، یعنی بایستی شما برای خدا دنبال عدالت باشید، برای اجر الهی دنبال عدالت باشید. در این صورت هم هست که با دشمنان عدالت میتونید مواجهه کنید و مقابله کنید. البته معنویت هم بدون گرایش به عدالت باز یک چیز یک بعدی است. بعضی ها اصلا اهل معنا اما هیچ نگاهی به عدالت ندارن. خب این نمیشه، اسلام اینجوری نیست. اسلام معنویت بدون نگاه به مسائل اجتماعی و سرنوشت انسان ها نداره. من اصبح حولم یهتم به امور المسلمین فریضه به مسلم، باید اهتمام داشته باشه به، ولی اون آدم معنوی که با ظلم میسازه، با طاغوت میسازه، با نظام ظالمانه و سلطه میسازه، این چجور معنویتیست؟ اینجور معنویت رو ما نمیتونیم بفهمیم. بنابراین معنویت عدالت با هم در هم تنیده است. خب حالا این نکته رو هم در باب عدالت عرض کنیم که بعضیا میگن آقا عدالت یعنی توزیع فقر. نه نخیر، به هیچ وجه. اون کسانی که بحث عدالت رو میکنن منظورشون توزیع فقر نیست، بلکه توزیع عادلانه همین امکانات موجود. اونایی که میگن عدالت توزیع فقر، این مغزا و اون روح حرفشون اینه که آقا دنبال عدالت نرید، برید دنبال تولید ثروت تا اون چه تقسیم میشه ثروت باشه. خب دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت همونی میشه که امروز در کشورهای سرمایه‌داری مشاهده میکنیم دیگه.
زیر سقف
آسمان نقره پوش سرهای سخت پوش با همه در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا بروید این بهشت.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر.